رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام هموطنی عزیز، صدای هموطن است روی امواج رادیوی آزادی که تازه‌ترین خبرها و مطالب رو از حیات هموطنان برون مرزی تقدیم شما میگرداند و روبلد شما در این نشی برنامه من صیبه کرامتلو میباشم. هموطنی بسیار هم عزیز، امیدوارم در هر گوشه دنیایی که هستید صحت و سلامتید و روزگاری خوش و آسوده دارید. زیاد منتظرتون نمیکنیم و میگذاریم با اعلان سرخطهای مطالب در این نشی برنامه بررسی شونده. دیاسپوراهای تاجیکان در فدراسیای روسیه از خدمات فدرالی مهاجرت این کشور طلب نمودند تا از عملهای غیرقانونی نسبت به مهاجران تاجیک پیشگیری کند. پرنده ها می روند، پرنده های مهاجر یا آغاز سفر به مهاجرت و تشویش و ترددهای شهروندان به آن، و تا چه اندازه مهاجران به این سفر آمادگی دیدند، و در گذشت یکی از معروفترین رسومان تاجیک خوشوقت خوشوقتوف در مسکو. اما شنونده عزیز، قبل از بررسی این موضوع ها توجه نماید به چند خبر در تهیه همکارم عبدالله آشوروف. بفرما عبدالله.
بانک مرکزی روسیه حجم عمومی مبلغ‌هایی را که مهاجرین کره کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع به کشورهایشان در سال 2012 انتقال دادند مشخص کرده است. طبق این معلومات، حجم عمومی مبلغ‌هایی که از روسیه به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل رسیده است 19 میلیارد و 205 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. بر پایه معلومات ارائه نموده بانک مرکزی این کشور، در بابت انتقال مبلغ از روسیه در سال 2012 میان دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل، ازبکستان در جای اول قرار داشته. از حساب مهاجرین کره 5 میلیارد و 693 میلیون دلار وارد این کشور شده است. طبق این معلومات نامه، تاجیکستان در مقام دوم قرار داشته. سال گذشته از روسیه به این کشور 3 میلیارد و 651 میلیون دلار انتقال یافته است. اوکراین در این معلومات نامه با 3 میلیارد و 162 میلیون دلار در جای سوم قرار داشته. قرغیزستان همسایه کشور تاجیکستان با 1 میلیارد و 859 میلیون در زینه چهارم جای داده شده است. کارمندان مقامات میلیسیا هنگام تفتیش یکی از قهوه‌خانه‌های تاجیکان در سرگود با تهدید سلاحی آتش‌فشان چند تن از مزاجان این کافه برا مجبور کردند که ریششان را تراشند. فیض الله امینوف، رهبر دیاسپورای تاجیکان سرگود، گفته است پس از این حادثه به الکساندر یراخوف، سردار منطقوی پلیس سرگود، شکایت برده است و اعتراف کرده است که حمله کننده‌ها به قهوه‌خانه کارمندان این نهاد بودند و به این خاطر به جای آنها عذرخواهی کرد. گفته است فیض الله امینوف و علاوه کرده است که الکساندر یراخوف از این حادثه گاه بود و او گفت که گناهکار اساسی این حادثه دستگیر و مجازات خواهد شد. باز یک امتحان دیگر برای مهاجران. آناتولی کوچرینا، عضو پلاته جمعیتی روسیه، گفته است ترتیب کار برای مهاجرانی که در این کشور رانندگی میکنند سخت‌تر شود. چنان که کوچرینا به خبرگزاری‌های روسیه ابراز داشته است، رانندگان مهاجر باید قاعده‌های حرکت در راه و هم شهرهای این کشور را خوب دانند، زیرا از این بی‌خطری مسافران وابسته است. مؤلف این ایده گفته است که الکای پیشنهادش را در جلسه کمیسیه حکومتی معرفی کرده است و دستگیری هم یافته است. اما در همین حال رئیس اسوسیاسیای مسافربری روسیه وسیلی کیسیلوف میگوید چرا مهاجر باید کوچه های دیگری شهر را داند، در حالی که وی منتظم در یک خط سیر از جانب حکومت محلی تصدیق شده کار میکند. به عقیده او چنین طلبات بیشتر برای رانندگان تاکسی دخل دارد. در همین حال آناتولی کوچرینا میگوید به نشست نوبتی کمیسیه حکومتی اوید با راه و نقلیات طرح چگونه گرفتن امتحان از راننده های مهاجر را پیشنهاد خواهد کرد.
تشکر عبدالله و شنونده عزیز، شما صدای هموطن روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. اولی سالی رمون خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برای مبارزه بردن علیه مهاجرت غیر قانونی در شهرهای کلونی این کشور بنابر کمبود نیرو دروژینهای مردمی را تشکیل نمود. این گروه ها که از حساب مردمی محلی تاسیس یافتند باید همروزه خیابانهای شهر را نظارت برده، مهاجران غیر قانونی را در بازار و ساختمان و کارخانه ها جستجو کنند. ولی چنان که از شکایت های مهاجرین تاجیک برمیآید، این گروه ها حتی به خانه های آنها غیر قانونی وارد میشدند. این است که در جلسه اخیر خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، نمایندگان دیاسپوراهای تاجیکان این کشور از خدمات مذکور طلب نمودند تا از عملهای غیر قانونی نسبت مهاجران کره تاجیک پیشگیری نماید. چون که عبدالله دولتوف، رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه که در این جلسه دعوت شده بود، در صحبت با ما گفت مهاجران زیاده با این مساله به عنوانی آنها مراجعت کردند. و نخست از جناب دولتوف پرسیدیم که چرا دروژینهای مردمی خدمات فدرالی مهاجرت برای جستجوی مهاجران غیر قانونی تو منزل‌های زیستی آنها می روند.
این چند عامل است. اول اینکه خودی همین شهروندان روسیه که اجاره می دهند همون خانه هاشون اونها باید که با خدمات اندوز معلومات دهند که اونها اجاره نشین گرفتند و پایده می بینند. یعنی باید اندوز برند. این یک. دویم اینکه اکثر وقت در چنین خانه ها عدد زیاد مهاجران مهنتی استخدامات می کنند. 15 20 نفر یا که 10 نفر شماره که زیاد است خود صاحب خانه حق خدمت کمونالی را از حساب یک یا دو نفر میسپارد یعنی کسی که در خانه در قید است. سوم اینکه در چنین خانه ها شماره مهاجران مهنتی به اجازتنامه های زیاد یعنی غیر قانونی زیاد است. اما با دینو امروز در جنوب مسکو تخمین 158 نفر میدونم و در جای دیگر هم تخمین همین عدد از همون مهاجران مهنتی که از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان هستن اونا را رفتن رید گذاروندن اونا را معاین کردن و میگرن غیر قانونی جریمه و شاید که از دوسته هم بیرون شدن.
در حالی که خودی مهاجران قانونهای روسیه را رعایت نمیکنند میشود گفت که اونها را غیر قانونی تفتیش مینمایند.
در ما اخبارات میرسد که اینا به قرار سود به قرار پراکوراتور است و منزلهای همون مهاجران مهنتی وارد میشن و از اونا حجت طلب میکنند و فشار روانی هم با اونا عملی میکنند. نکن اون گروه ها با یکجایه با کارمندان خدمات مهاجرت بیایند به هر منزل خواهند وارد شوند و نسبت هر شهروندی که خواهند قانونشکنی کنند. اینم روان نیست. از این نقطه نظر ما از نو طلب کردیم که خدمات فدرالی مهاجرت با جدیت به این سیگنال ها دقت دهند و کار برند با کارمندان خصوصا.
چرا مهاجران تاجیک با چنین مشکلی ها روبرو می شوند؟
تغییراتی که در قانون مهاجرت روسیه وارد شدن از این چیزا مهاجران مهنتی ما بی خبر است و همو قانون وایرون کنیا که از طرف مهاجران مهنتی میشد این گناه مهاجران مهنتی ما نیست. این نبودن میخانیزم های اطلاعاتی برای آنها. اینجا بیشتر ما باید انتقاد کنیم نه از طرف روسیه، اینجا باید بیشتر با مسئولان رسمی طرف تاجیکستان انتقاد کرد و کنسولگری ها و سفارت و دیگرهایی که این اخبارات در تاجیکستان و اونانا میرسانند.
تشکر از عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه برای صحبت. در حالی که در روسیه بعضی از مهاجران کره تاجیک از نقص حقوق و مشکلات فراوانشان شکایت میبرند، در تاجیکستان با آمدن گرمی ها مهاجران موسمی دوباره راهی مهاجرت را پیش میگیرند. اکثریت آنها با مقصد به دست دنی چیپتا حتی آخرین دارویی خود را می فروشند. موضوع رو همکارم مومین احمدی ادامه می دهد.
تا کنون یگان مسافری سمت کلوب روسیه از قیمت چیپتا های هواپیمار رسما شکایت نکرده است. در یک پاسخ رسمی مسئولین فرودگاه کلوب اظهار داشتند هرچند معین کردن نرخ چیپتا هواپیمار از آنها وابسته نباشد هم، اما آنها می توانند این موضوع رو با شرکت های هواپیمایی پس از شکایت مسافران بررسی کنند. اما تا کنون یگان مسافر در این باره لب نکشاده است. شکایت نکردن مهاجران از قیمت نرخ چیپتا در حال است که سفرعلی نورماتوف یک ساکن کلوب برای گسالی پسرش به روسیه آخرین دارایی خود یعنی یگانه گاوی جوشویه‌اش را برای خریداری پولی چیپتای هواپیما به فروش گذاشت. گاوی این مرد را نزدیک 2000 تومانی خریداری کردند که تنها به خریداری چیپتای پسرش به روسیه بسندگی کرده است.
دویسوت میچ دیگه نبود که براو همه مثال کار کنه بیا آیندهی خچا مستحکم کنه.
حالا این مرد امیدوار است که پسرش در روسیه کار کرده برایش مبلغ میفرستد و او میکنی خریداری گاوی دیگر را پیدا میکند. تبرل نورمت فرزند این مرد حالا در روسیه قرار دارد و در صحبت تلفنی با ما گفت حالا کاری پیدا نکرده است و با چند دوستش در جستجوی کار میباشند. تبرل گفت او آخرین دارایی پدرش را فروخت و از بیگانگان قرض نگرفت، اما همراهانش از بانک و دیگر دوستانشان برای چیپتای هواپیما قرض گرفتند.
دورش میسوف نمیکنم چون شرایطی هستن با خر نکنم میسوف نمیده ایتا خردور میگه با خردور بخونش مجبور میشود.
مهاجران میگویند ناچار باید بر روسیه بینند و معتقدند که شکایت آنها نرخ چیپتای هواپیما را پایان نخواهد بود. اکثری ساکنان میگویند نزدیکانشون هنگامی سفر بر روسیه برای خریداری چیپتا مبلغ قرض میگیرند، اما در بیشتر موارد مهاجران نمیتوانند سری وقت مبلغی قرض را پرداخت کنند که این مشکلی نزدیکانش در وطن را دوچند میکند. جمالبی کامیل و مادر یکی از مهاجران میگوید
تا این یک سال میشه و فرزندی ما روسیه رفته و چند مو کرونا کرده چور مو پنج مو کرونا کرده است. ما یک خیشم قرض کردم و بچه ما بلیت گرفتم بچه هم رفتم چند مو گذر چند دو پام ادو قرض دار بسرم اومد من روی کرده بعد دادم و سومم خیلی قریب ششم و پس سومم روی کرده.
حالا روی آهنی کلوب به سمت روسیه دوامی دو سال باز با بهانه آنه که قسمت پیوندیش در ازبکستان خراب شده است بسته است و مهاجران کلوب تنها امکانی طریق هواپیما به روسیه سفر کردن را دارند که قیمت چیپته آن از 400 تا 600 دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. منطقه کلوب بیش از 1 میلیون اهالی دارد و طبق حساب‌های رسمی بیش از 200 هزار ساکن این منطقه مهاجری موسمی اند.
صدای هموطن است روی امواج رادیوی آزادی. صبح 13 مارس در مسکو قلب یکی از معروف‌ترین نقاشان تاجیک، سابق رئیس اتحاد رسامان تاجیکستان شوروی خوشوقت خوشوقتوف از تپیدن ماند. منقدان هنری میگویند او بهترین منظره‌نگار محیط بدخشان بود و نخستین شده رنگ و بوی این منطقه دوردست کوهی را معرفی کرد. خوشوقت خوشوقتوف 87 سال داشت. همکارم خیرمان بقازاده راجع به میراث هنری این رسامی معروف گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
محمد ایگامزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفت دیپلمات‌های تاجیک در صحبت با خواهرش سبزبهار احتمال دفن رسام معروف خوشوقت خوشوقتوف را در تاجیکستان مطرح کردند، ولی حالا هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
فعلا مسئله رحاق سپردن خوشوقت در شهر مسکو یا اینکه بردن او به وطن آزادیش و جمهوری تاجیکستان بررسی شده است. اولیاشون مسئولیت کردند در حالتی به وطن انتقال دادن رسام شناخته سفارت همه خراجات از این خراجات گروچوب و حتی بردنش یعنی ترانسپورت رو همش سفارت به بیمه میگیرد.
خوشوقت خوشوقتوف یکی از رسامان معروف تاجیکستان شوروی بود و سال 1926 در ناحیه روشان بدخشان کوهی به دنیا آمده، در دوشنبه آموزشگاه رسامی را ختم کرده است. سال 1960 دانشگاه نقاشی به نام سوریکوف مسکو را ختم کرده، بعد بازگشتش به تاجیکستان تا سال 1982 در دوام 20 سال در مقام رهبری اتفاق رسامان تاجیکستان کار کرده است. همکاران او میگویند و فرزندی دور بود و در ایجادیاتش کارهای زیاده در رابطه با تبلیغ نظام شوروی انجام داده است. منظره های نخستین کلخوز و فابریکه ها و رشد دهات سوویتی را زیاد تصویر میکرد، ولی از نظر کسبیت هنری خوشوقت همچون یک نقاش زحمت هایش در معرفی منظره های بدخشان کوهی، تصویر زیبای رنگ و بوی این دیار دور افتاده تاجیکستان مهمترین میراث هنری به شمار میرود. لاریسا دادخدایوا منقد معروف هنری در صحبت با آزادی از دوشنبه گفت خوشوقت نخستین رسام بود که منظره های بدخشان را بر رشته تصویر کشید.
ایجادیات او سرشار از محبت به بدخشان است که طبیعت گاه ها سرد و سنگین این دیار را با رنگ های خوشبوی شاعرانه تصویر کرده است. بعضی از کارهای او به موضوع های مشخص بخشیده شدند. مثلا آسیاب کهنه درباره سختی های زندگی بدخشانیان در سالهای قبل از شوروی نقل می کند. موضوع دیگری که او را تشویش می داد این زندگی مردمی روشان هم مرز با افغانستان است که در آغاز قرن 20 بسیار اذیت شدند.
لاریسا دادخدایوا گفت نقاشی های خوشوقت خصوصیت طبیعی داشت و در استفاده رنگ زیاده روی نمی کرد. هدف را مختصر واقع بینانه و نشان رست تصویر می کرد. او نخستین رسام تاجیک است که در مکتب های کسبی هنری مسکو درس داده است، گفت دادخدایوا. ضمناً بعدی ترک تاجیکستان کردنش در سال 1989 و سالیان زیاد استاد کافدره منظره نگاری اکادمی نقاشی ایلیا گلازونوف بود و تنها 2 سال پیش فعالیت آموزگاری را خاتمه بخشید. علاوه به میراث هنری خوشوقت، رسامان زمان امروز تاجیکستان فعالیت‌های جمعیتی و تلاش‌هایش برای تربیت نسل نو رسامان را مهم ارزیابی می‌کنند. فرخ خوجایف رهبر اتحاد رسامان تاجیکستان گفت محض در سال‌های رهبری او استخوان‌های نوی کسبی برای رسامان، ساختمان فوند بدهی بنیاد شد و ارسال دانشجویان به تحصیل در رشته‌های رسامی در بیرون از تاجیکستان براه مانده شد.
خودشان که خواندگی بودند در مسکو، اینجا ما فقط آموزشگاه داشتیم، اینستیتوت نداشتیم. بسیار بچه‌ها با شرافت اول که از مسکو و لنینگراد و توشکند همجا رفته خوانده آمدند.
فرخ خوجایف میگوید منظره‌های کوههای علیچوری پامیر، طبیعت ورزاب، مردم الماسی و حصار خیلی زیبا و ناتکرار آفریده شدند. هنری منظره نویسی پدر را لئونید خوشوقت یکی از پسرانش ادامه داده است. حالا او در ایالات متحده آمریکا به سر برده در آنجا تلاش میکند منظره‌های زیبای زادگاهش را به جهانیان معرفی کند. 2 سال پیش در آستانه تجلیل از 20 سالگی استقلال تاجیکستان در سازمان ملل متحد نمایشگاه نگارههای لئونید خوشوقتوف برگزار شد. خوشوقت خوشوقتوف در آخر عمر در حلقه عزیزانش همسر و 3 پسرش به سر برده است.
و شنونده عزیز اینجا میرسیم به پایان این نشر برنامه. اگر پیشنهاد و یا گفتنی دارید می توانید طریق سامانه cw.ozodi.org با ما بنویسید و یا با رقم های 224-07-25 تماس گیرید. باقی تنسیات و سربلند و خانه آباد و خوشروز باشد. تا نشرهای نوبتی خدا نگهدارتان.